اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 8 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. به برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز جمعه 5 دلو سال 1397 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که طالبان با تمام گروه های دهشت افغان شناخته شده ارتباط دارند. ساعت پیش از این اظهارات رئیس جمهور غنی، روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که گروه طالبان توافق کرده که به جنگجویان شبکه القاعده و گروه داعش اجازه ندهد که از خاک افغانستان برای انجام حملات در بیرون از این کشور استفاده شود. اما آقای غنی روز پنجشنبه در مجمع اقتصادی جهانی در شهر داووس سوئیس گفت که گروه طالبان با بزرگترین سازمان‌های مافیایی و جنایتکار روی زمین و پاکستان رابطه دارد. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر پاکستان را به دادن پناهگاه به جنگجویان گروه طالبان، فراهم کردن منابع به این گروه و حمایت از طالبان متهم کرد. رئیس جمهور غنی گفت که اختلافات حکومت افغانستان و گروه طالبان باید از طریق رای حل سیاسی حل شود. ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه دو گروه نظامی مورد حمایت ایران را که در سوریه سرگرم جنگند تحریم کرد. در دور تازه وضع تحریم‌های آمریکا علیه ایران بر دو خطوط هوایی که به سوریه سلاح ارسال می‌کنند نیز تحریم وضع شده است. وزارت خزائن ایالات متحده آمریکا گفت که دو خطوط هوایی تحریم شده با شرکت هوایی ماهان ایران و دو گروه نظامی تحریم شده با سپاه پاسداران ایران ارتباط دارند. این دو گروه نظامی لوای فاطمیون و لوای زینبیون نام دارند و بسیاری جنگجویان این دو گروه شهروندان کشورهای خارجی به شمول افغانستان و پاکستانند که با حمایت ایران در کنار نیروهای بشار الاسد رئیس جمهور سوریه می جنگند. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو قتل جاوید نوری یک خبرنگار افغان را نکوهش کرد. آدری ازولی رئیس عمومی یونسکو همچنین از مقام‌های افغان خواست تا در مورد قضیه قتل جاوید نوری تحقیقات را برا اندازند و عاملین این قتل را به عدالت بکشانند. خانم ازولی با نشر اعلامیه گفت که هیچ توجیه برای قتل جاوید نوری وجود ندارد. جاوید نوری که برای رادیو نشاط کار میکرد در 15 مای جدی در ولایت فرا به قتل رسید. سازمان بین المللی گزارشگران بدون مرز میگوید که جاوید نوری به دست گروه طالبان به قتل رسیده است. قرار است یک هیئت ملل متحد به خاطر تحقیق در مورد قتل جمال خاشقجی، خبرنگار منتقد خاندان سلطنتی عربستان سعودی، هفته آینده به ترکیه سفر کند. انیس کالامارت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور قتل‌های خودسرانه، با خبرگزاری رویترز گفت که او ریاست این هیئت را بر عهده دارد. بر بنیاد گزارش رویترز، خانم کالامارت تحقیقات مستقل بین المللی را در پیوند به قتل جمال خاشقجی رهبری خواهد کرد. قرار است این تحقیقات با سفر خانم کالامارت به ترکیه از تاریخ 28 جنوری آغاز شود. پیش از این مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت که زمان آغاز تحقیقات بین المللی در پیوند به قضیه قتل جمال خاشقجی فرا رسیده است. او افزود که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دستور گرفتن آمادگی ها برای این تحقیقات را داده است. جمال خاشقجی خبرنگار سرشناس عربستانی در ماه اکتبر سال گذشته میلادی توسط ماموران امنیتی و استخباراتی عربستان سعودی در داخل ساختمان کنسولگری این کشور در شهر استانبول ترکیه به قتل رسید. انیس کالامارت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور قتل‌های خودسرانه گفته است که او شرایط و چگونگی ارتکاب جرم قتل و نوعیت و وسعت دخالت کشورها و افراد را در این قتل بررسی خواهد کرد. قرار است ایالات متحده آمریکا نخستین گروهی از مهاجران که در این کشور تقاضای پناهندگی کرده بودند، امروز جمعه به شهر مرزی تیوانا در مکسیکو بازگرداند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در ماه گذشته اعلام کرده بود که حکومت تحت رهبری وی تمام مهاجران غیر مکسیکویی را که با عبور از مرز مکسیکو وارد خاک آمریکا شدند، دوباره به مکسیکو باز می‌گرداند. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، با سلام و صبح بخیر. من نسرین محمود عزیزی میزبان شما در این برنامه هستم. بعد از مشروع اخبار، گزارش هایی داریم در مورد تلاش ها برای افزایش کشت زعفران در افغانستان، مصاحبت در مورد نشست جهانی اقتصاد در داووس سوئیس، عدم همبستگی روی بحران مهاجرین، برنامه های انکشافی ملل متحد برای میانمار و بررسی فعالیت های غیر معمول توسط کمره ها و سیستم های هشدار دهنده امنیتی که برای شما عزیزان برگزیده ایم. و این هم نخستین گزارش این بخش. در حالی که مساعی برای افزایش کشت زعفران از یک طرف باعث رفع نیازمندی های عایداتی زارعین زعفران کار در افغانستان می شود، از جانب دیگر به عنوان یک تولید مؤثر در رشد اقتصاد پایدار ملی نیز نقش عمده ای دارد. مصاحبه در مورد تلاش ها برای توسعه این سکتور زراعتی به سایر ولایت افغانستان با انجینیر عبدالصبور رحمانی، رئیس زراعت ولایت هرات انجام دادم که به توجه رسانیده می شود. آقای رحمانی، امسال میزان تولید زعفران در هرات به کدام پیمانه رسیده و آیا حاصلات زعفران نسبت به سال قبل متفاوت است؟ اگر تفاوت داره از چه لحاظ؟ دلیلش چی است؟
تشکر. وضعیت زعفران امسال از لحاظ تولید حدوداً به 15 تن رسید. خوشبختانه بعد از اینکه سروی دقیق خانه به خانه به سطح ولسوالی ولایت هرات صورت گرفت، با مقایسه سال قبل که حدوداً 7.5 الی 8 تن بود، حدوداً ما 100% افزایش تولید داشته. و دلیل افزایش تولید از اینکه سطح کشت هم افزایش یافته و به خصوص مزارع زعفران هم که است، همه ساله سطح تولید از او سالهای دوم، سوم، چهارم با مراتب به تدریج بالاتر میره. و دلیل از این هم افزایش در سطح کشت بوده و هم افزایش در فواید سطح زمین.
و حال که زعفران هرات از لحاظ کمیت و کیفیت خود در بازارهای جهانی مطرح شده، به خاطر جلب سرمایه گذاری در تولید زعفران چی برنامه روی دست دارین و چی انکشافاتی قرار است که صورت بگیره؟
در قسمت زعفران برنامه‌های متنوع امسال تطبیق شده بود و فعلا هم برنامه‌های متفاوتی که روی دست است که در قسمت خود ابتدا ارتقای ظرفیت دیاقین تولید کننده و پروسس کننده برنامه‌های مختلف ارتقای ظرفیت تطبیق شده بود. دیگر مراکز پروسس زعفران معیاری امسال مشاهده افتتاحی از یا بودن که شرکت های صادر کننده ما مراکز پروسس معیاری تطبیق کردن و از طریق برنامه های خود وزارت زراعت مورد ترغیب و حمایت قرار گرفتن. و در قسمت خود صادرات از دولت افغانستان کوشش کرده با کشورهای مختلف تجارت های قرارداد های تجارتی ایجاد کنه که بتونه صادر کننده های ما قادر می سازه تا اینکه زعفران خود به کشورها یا بازارهای جدید معرفی کنن و صادر کنن. از جمله میشه برنامه اخیری که با دولت محترم جمهوری ترکیه داشتیم که علاقمندی کشور ترکیه به یک قضیه بعد زعفران افغانستان جاگزین زعفران های کشورهای دیگه که ضرورت ترکیه تامین میکده قرار بگیره. و این شکل کوشش صورت گرفته و دولت جمهوری اسلامی افغانستان کوشش میکنه که بتونن دولت های دیگه از بایی ها صحبت شه که بتونن مارکت بهتر برای محصولات ما وجود بیاره. و به همین اساس امروز شاید تاسیس سنگ تعداب انستیتیوت زعفران افغانستان بودیم که با تکمیل شدن این انستیتیوت تمام موارد زعفران از قبیل تحقیق، ترویج، ارتقای ظرفیت، مارکت و بسته‌بندی و تمام عباتی که مربوط به زعفران میشه از آدرس این انستیتیوت از بنمایندگی از آدرس افغانستان به سطح جهانی ارتباطات قائل خواهد کرد.
در مورد امکان توسعه کشت زعفران در سایر ولایت اگر صحبت بکنین که امکان پذیر است و چه چیزهای نیاز است که کشت زعفران در دیگه ولایت هم عملا صورت بگیره؟
وزارت محترم زراعت طی سالهای اخیر کوشش کرده و زعفران به ولایت های دیگه هم ترویج داده شده و آساسته به اکثر ولایت که شرایط آب و هوای مناسب داره این نبات در حال توسعه می باشه. خب کم وقت گیر خواهد بود برای توسعه کلی از این. به اساس آمار که رسمی خود وزارت زراعت، ولایت های فاریاب، سرپل و ولایت های خود جنوب افغانستان و جنوب غرب افغانستان، خود ولایت فرا، هلمند یا شرایط مساعدی برای ترویج و توسعه نبات دارد.
و امکان داره که انستیتوت تحقیقاتی بیشتر در مورد زعفران در ولایات هم افتتاح شود، یا فکر میکنین از یک انستیتوت همه چیز کنترل خواهد شد؟
خب بعضی که چون فعلا بیشتر از 95-300 سطح کشت و تولید در ولایت هرات تمرکز داره و این انستیتوت هم انستیتوت ملیه، نه این انستیتوت در سطح یک ولایت، و تمام خدمات که مربوط در بخش تحقیقات باشه، در بخش ترویج باشه، موضوع بهبود صادرات باشه، مارکت باشه، ارتباطات با نهادهای بیرونی از خارج از کشور باشه، و نمایندگی از کشور خواهد کرد. و احساس میکنم برای فعلا جوابگوی نیازهای سکتور زعفران افغانستان این انستیتوت میتونه داشته باشه، و بعدا در آینده نظر به وسعت کشت، نظر به مارکت، او وقت تصمیم گیری به وزارت زراعت تصمیم خواهد گرفت.
و با این انکشافات شما چی فکر میکنین که تولیدات زعفران در داخل افغانستان آیا میتونه که قلم عمده صادراتی افغانستان محسوب شود؟
خب نظر به سطح کشت و همچنین سطح تولیده که در 3 سال اخیر شاید ازی هستیم، سال به سال حدودا حاصلات ما مثلا دو برابر میشه، سطح کشتم افزایش پیدا میکنه. این یک نوید خوبی و ما مطمئن میسازه که میتونه یک از اقلام مهم تجارتی افغانستان تولید شه که بتونه بالای اقتصاد کلی کشور به خصوص جامعه زراعتی کشور تاثیر بسزایی داره.
تشکر از معلوماتتان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در نشست جهانی اقتصاد بیش از 3000 نفر به شمول سران کشورهای جهان، نمایندگان سازمانهای بین المللی و سرمایه گذاران در داووس سوئیس حضور یافتند. با وجودی که از بخش خصوصی آقای غنی و عبدالله عبدالله را کسی همراهی نمی کند، آگاهان اقتصادی و سیاسی افغانستان باور دارند که شرکت سرمایه گذاران خصوصی افغانستان می توانست فرصت خوبی را برای افغانستان مهیا نماید. همکار ما یلدا بکتاش در مورد این نشست با آذررخش حافظی، رئیس اتاق تجارت سازمان ایکو و رئیس روابط بین المللی اتاق تجارت افغانستان صحبت نموده که توجه شما را به آن جلب می داریم.
ما واقعا نشست مجموع اقتصادی جهان برای افغانستان یک چیز مفید می دانم، به خاطر از اینکه در اونجا یک مرجع مقتدر جهانی بدون کدام حب و بغض درباره وضعیت افغانستان قضاوت می کنه و اینا می تانن خود در آینه جهان ببینن که چی کردن و چی نکردن.
بله،
بدبختانه به دلایل که از بحث ما شما خارج است، در افغانستان وضعیت اقتصادی خوب نیست و شما میدونید که میزان رشد نفوس ما بیشتر از 2.4% است. به این ترتیب رشد اقتصادی ما از رشد جمعیت عقب مانده و این وضعیت بسیار بد است و این وضعیت خطرناک است که باید چاره شود و این معقل داره که بگیم کس قبول نمی کنه، ولی که وقتی که بانک جهانی بگه برشان، وقتی که صندوق بین الملل پول بگه برشان، وزنان می World Economic Summit یا می مجتمع جهانی اقتصاد بسند بگه، در اون صورت اینا جدا متوجه میشه.
آیا فکر میکنین که حکومت وحدت ملی خودش تانسته یک برنامه مدون و یک برنامه بسیار منظم داشته باشه بر پیشبرد بر حال اهداف اقتصادی در افغانستان، یا ای که صرفا مجری یا کننده ادامه دهنده پروژه های بانک های جهانی یا دیگه سازمان ها بوده؟
ما خدمت شما عرض بکنم که متاسفانه چیزی را که به میراث رسید به حکومت وحدت ملی یک اقتصاد پر رونق ولی مصنوعی بود. به این ترتیب متاسفانه یک چیز درخشانه که حکومت وحدت ملی بتانه به اون تکیه بکنه نیست. مثلا دالیزای هوایی است. دالیزای هوایی ما بسن یک چیزی مسئله را بگم که چون همی فرم یا مثلا سرپتکت هوریجن از طرف اتاق صادر میشه، تمام مسائل از پیشما ریکارد میشه.
بله.
قبلا هم مردم از امی کارگوهای هوایی استفاده میکردن بدون از اینکه نامش داریز باهم. منطقه با پیسی خود میدادن. حال یک سبسیدی بری داده میشه با کمک اداری همکاری های اقتصادی ایالات متحده یا USAID و همچنان خود دولت افغانستان به سال مالی گذشته 5 میلیون معادل 5 میلیون دلار برای کریدورها تخصیص داد.
بله.
این بیشتر یک جنبه تبلیغاتی داره به خاطر اینکه در مقایسه با 600,000 دلاری که ما داریم که در 3 سال 1.8 میلیون تن میشه. کل صادرات که از دالیز هوا شده 5100 تن است.
بله.
1.8 میلیون تن و 5100 تن. و یک چیزی نوی ابدایی نیست که نو شده باشه. در گذشته امیا میرفت به طور مثال وقتی تیاره از کابل به هند میرفت یا جای دیگه میرفت و مسافر کم میداشت امو وزنی را که میتونست حمل بکنه به تیاره مسافر بری این را بار میزدن. منطقه همه قدر بود که او کدام تبلیغات نمیشد بر از او و نامشم کریدور نمانده بودن خودمون تاجه پیسیشم میداد.
بله.
منفعت خود دیدن. حالا مقدر شده که یا منظمتر شده و از طریق و چندین جای دیگه همچون سبسیدی وجود داره پیسه میتن و تاجران علاقه میگیرن و خیر از مخصوصا میکنم کراش حکومت میده.
بله.
و این خودش از لحاظ خود پرینسیپای نظام اقتصاد بازار دمپنگ است و دمپنگ منع ما عضو World Trade Organization هستیم یا WTO و یکی از مقررات از این که ما نمیتونیم دمپنگ کنیم و نمیتونیم سبسیدی بدیم. و به هر صورت میگذاریم از این یک دستاورد حساب میکنیم این خوب است ولی از اینکه قدر گپا را مایوسانه که بزنیم مردم دلش میفته و میچن با این بیش از بین میره. اما ما براتون میگم که مگر سرشک از روخم پاک کردن چی حاصل؟ علاج بکن که از دلم خون نیاید. وقتی که 54.5% مردم زیر نور فقر زندگی میکنن و ما به حدود 12 میلیارد واردات داریم و به حدود 680 میلیون دلار صادرات داریم که کسی 94-95% بیلانس تجارت نشان میده.
بله.
ما چگونه میتونیم که از دستاورد گپ بزنیم؟ ما خوب بارها امرای جلال ما رئیس جمهور افغانستان جلال ما رشتی رجایه و وزرای محترم گفتیم که به اینجا چند مشکل هست. یک مشکل این که شما مشکل به رسمیت نمیشناسیم و شما کوشش میکنیم که ایره مثبت نشان بدین در حالی که تمام ایسایه ها ارقام و اعداد که مؤسسات بین‌المللی اینجا حضور دارن میتن کلش منفی است. ما به عنوان اتاق تجارت وقتی که میبینیم تمام چیزها را به این نتیجه میرسیم که کارها مثبت نیست.
پس آقای حافظی راه بیرون رفت چی است؟
خب عمر حکومت وحدت ملی تقریبا به پایان رسیده و 3 ماه مانده.
بله.
دیگه 3 ماه یک مدت بسیار زمان کوتاه است. اگر نه هر قدر جفور من بیارن اصلاحات آمده نمیتونه. ولی به دولت آینده افغانستان پیشنهاد ما ای است که در قدم اول وقت ملی را ضایع نکنند. به طور مثال ملت به نیابت از خود به حکومت وقت خود ودیعه میتند در خدمت رو خلال میتند که کارهای مهم مملکت انجام بدند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در ادامه نشرات، مارک روته صدراعظم هلند روز پنجشنبه 24 ماه جنوری گفت میان کشورهای اتحادیه اروپایی یک عدم همبستگی کامل روی بحران مهاجرت وجود دارد. ملل متحد در گزارش سال 2018 خود از کاهش سرازیر شدن مهاجران به اروپا خبر داده، اما بر اساس اعلام کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در ماه جنوری سال جاری بیش از 200 پناهجو در آب بحر غرق شدند و بیش از 4500 نفر موفق گردیدند خود را از رای بحر به اروپا برسانند. گزارش آژانس رویترز را از همکار ما قدیر مشرف میشنوید.
مارک روته صدر اعظم هلند در نشست اقتصادی جهان در شهر داووس سوئیس گفت کارهای بیشتری باید برای احیای اعتماد میان کشورهای شرقی و غربی اروپا انجام شود.
There is a total lack of solidarity on the issue of the refugee یک عدم همبستگی کامل میان کشورهای اروپایی روی بحران مهاجرت وجود دارد. رقم زیاد نیست، اما اساساً کشورهای مانند آلمان، هالند و سویدن نمیتوانند به تنهایی این بار را بردارند. باید این کار را 27 کشور اتحادیه اروپایی به شکل دست جمعی انجام دهند.
صدر اعظم هالند تاکید ورزید که اگر این کار عملی نشود، عدم اعتماد فراوانی را میان کشورهای شرق و غرب اروپا ایجاد خواهد کرد. بحران مهاجرت از کشورهای آسیایی، شرق میانه و آفریقایی نگرانی‌ها و اختلافات زیادی را میان کشورهای عضو اتحادیه روی پذیرش افراد ایجاد کرده است. سیزلیا ملمسروم، کمیشنر اتحادیه اروپایی و سیاستمدار سویدنی، به این باور است که تمام کارمندان اتحادیه از این بحران خسته شده‌اند.
I fully share your frustration on the migration issue. We have
کاملا در مایوسی و ناامیدی شما روی مسئله مهاجرت شریک هستم. کمیشنرهایی داریم که واقعا از تلاش برای یافتن راه حل به این بحران خسته شدند. مسئله همبستگی مطرح است. به اندازه کافی کشورهای اروپایی وجود دارند، به قدر کافی نیرومند و ثروتمند هستیم تا به این هدف نائل آییم و مردم را که واقعا خواهان پناهجویی هستند بپذیریم.
خانم ملمسروم اما تصریح کرد که باید این راه برد توسط تمام 28 کشور اتحادیه اروپایی به شکل مسئولانه و دست جمعی عملی شود. کمیشنری ملل متحد چند روز پیش گزارش داد که با وجود کاهش قابل ملاحظه سرازیر شدن مهاجران غیرقانونی به کشورهای اروپایی، از مسیر بحر در ماه جنوری سال 2019 میلادی بیش از 200 پناهجو در آب بحر غرق شدند و بیش از 4500 نفر موفق شدند خود را به اروپا برسانند. ماتیوز موراویسکی، صدر اعظم پولند که در این گفتمان حضور داشت، نحوه رسیدگی کشورش را به مهاجران اوکراینی مثال قرار داد.
مهاجرینی که از اوکراین به پولند می آیند می توانند به بسیار زودی از اقتصاد کشورها سود ببرند. می توانند درخواست کار بدهند و به همین دلیل است که مهاجران زیاد را از اوکراین نمی بینید.
از جانب دیگر، طبق گزارش جدید سازمان جهانی صحت در مورد سلامت مهاجران در قاره اروپا، این سازمان در گزارش خود از حکومت‌های اروپایی خواسته است تا دسترسی پناهندگان و مهاجران را به خدمات صحی تضمین کنند. سازمان جهانی صحت هشدار می‌دهد که در میان بحث‌های خصمانه‌ای که همکنون در مورد مهاجرت در اروپا جریان دارد، بسیاری از کشورها ممکن در رسیدگی به نیازهای مهاجرین برای مراقبت‌های صحی موفق نشوند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
برنامه های انکشافی بین المللی در مناطقی از میانمار که در گذشته شاهد جنگ و درگیری بود، در حال ادامه دارد که بیش از 100 هزار پناهجو و بیجا شدگان روهینگیایی بدون سرپناه به سر می برند. استیف سنفورد، خبرنگار صدای آمریکا، نظری به آزمون‌ها و مشکلات یکی از مناطق ایالت کرن میانمار انداخته است، ایالتی که شرکت‌های چینایی مصروف اعمار یک شهرک تفریحی و سیاحتی هستند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
پس از چندین دهه جنگ داخلی میان نظامیان میانمار و گروه‌های قومی، حال روسایان در قریه شوا کوکو تلاش دارند تا با وجود همه آزمون‌ها زندگی خود را به پیش ببرند. توافق یک آتش‌بس باعث ثبات نسبی در این مناطق شده است، اما دسترسی به نیازمندی‌های اولیه برای کارگران محلی مانند ساوتو که یک دکاندار است بسیار محدود می‌باشد.
بسیاری از مردم نیاز به فراهم‌آوری آب دارند و برخی از مناطق سیستم آب و برق ندارد. ما برق و آب را فقط در مناطق تجارتی داریم.
با وجود کاستی ها، گروهی از شرکت های چینایی ساخت و اعمار یک منطقه تفریحی و سیاحتی را در نزدیکی این شهر تمویل می کنند که به چندین میلیون دلار سرمایه گذاری نیاز دارد. شمار از مردم محل مخالف این پروژه است، پروژه‌ای که در آن چندین قمارخانه نیز اعمار خواهد شد. اما مدیران این شرکت‌های چینایی می‌گویند که با توسعه و انکشاف این منطقه تفریحی و سیاحتی، تجارت و شرایط اشتغالزایی مردم محل نیز بیشتر می‌شود. سامان من او از کمیته انکشافی شواکوکا است.
ما از حکومت میانمار اجازه ساخت یک شهرک چینایی داریم و اقتصاد سرحدی را در ظرف 2 سال انکشاف خواهیم داد. ما در طی 2 سال این کار را انجام خواهیم داد و سپس پروژه دوم را روی دست خواهیم داشت که شامل اعمار هتل ها می باشد.
قرار است در سال جاری یک پل جدید نیز افتتاح شود، پلی که این منطقه را با مناطق تجارتی در امتداد سرحد تایلند و شاهرهای آسیایی وصل می کند. ایجاد فرصت‌های تجارتی و سرمایه گذاری در این مناطق با مشکل نیز همراه بوده است. به گفته ایار چارت تارتون، یکی از مشاورین تجارتی، افزایش بی سابقه زمین در این مناطق یکی از مشکلات جدی است.
بزرگترین آزمون صدراه برنامه‌های انکشافی قیمت زمین می باشد که در 3 تا 4 سال گذشته قیمت زمین بیش از 100% افزایش یافته است که کارهای انکشافی را با تأخیر مواجه ساخته است.
در حالی که پروژه های انکشافی نامتوازن ادامه دارد، اقلیت محلی منطقه کرن امیدوار هستند که آنان فراموش نشوند.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
و این هم آخرین گزارش این بخش. کامره‌ها و سیستم‌های هشداردهنده امنیتی در سراسر جهان کاربرد دارد و در تامین امنیت دفاتر، فروشگاه‌ها و گودام‌ها کمک می‌کند. اما نوع جدید نگهبانان روباتیک امنیتی انکشاف داده شده است که در مکان‌های سربسته مانند دفاتر، خانه‌ها و فروشگاه‌ها گردش می‌کنند و فعالیت‌های غیرمعمول را دنبال کرده به افراد مسئول اطلاع می‌دهند. گزارش میشل کوین خبرنگار صدای آمریکا را از داوود صدیقی می‌شنوید.
نگهبانان امنیتی همیشه محتاط و بیدار می باشند. ساحه مورد نظر را می گردند و فعالیت‌های غیر معمول را نظارت می کنند. تراویس دیایل، رئیس و بنیانگذار شرکت کوبالت می گوید که ربات امنیتی را که آنها انکشاف دادند نیز عین کارها را انجام می دهد.
این ربات اساساً ترکیب از سنسرهای فوق‌العاده و یک وسیله محرک خودران است که در محیط سربسته گردش می کند. از محیط مورد نظر نقشه برداری کرده و با فعالیت‌های معمول آشنایی حاصل می کند و سپس به دنبال فعالیت‌های غیر معمول می گردد. این کارها را با استفاده از انواع مختلف سنسرها انجام می دهد.
ربات کوبالت در ظاهر شبیه فرنیچر دفتر می باشد. بدنه آن پوش تکه‌ای دارد که در زیر آن بیش از 60 سنسر مختلف جابجا شده تا حرارت، رطوبت، دود و افراد را شناسایی و تشخیص کند. در 4 طرف آن کمره‌های جابجا شده تا همه جا را دیده بتواند و میکروفون‌های آن صداهای غیر معمول را تعقیب می‌کند.
اکثر بخش‌های آن شبیه موتور خودران است. مجهز با کمره‌های دید عمیق و سنسرهای مختلف می‌باشد که آن را قادر می‌سازد تا موانع را شناسایی کند و در محیط‌های سربسته گردش کند.
کوبالت در حالت گردش محیط مورد نظر را شناسایی کرده، نمونه از محیط داخلی و فعالیت‌های معمول را در حافظه خود ثبت می‌کند و سپس به دنبال فعالیت‌ها و چیزهای غیر معمول گردش خود را آغاز می‌کند. فعالیت‌های غیر معمولی را که این ربات تشخیص می‌دهد شامل داخل شدن فرد ناشناس به محیط، دروازه یا کلکین باز، انتشار گاز کربن مونوکساید و کربن دای اکساید می‌شود. علاوه بر آن، این ربات قطع شدن اینترنت بی سیم یا وای فای را نیز متوجه می شود. آقای دیایل می گوید که کوبالت وقت فعالیت غیر معمول را متوجه شود، مسئول بخش امنیت ساحه را در جریان قرار داده و از طریق صفحه نمایشی ربات تماس گرفته و مشکل را حل می کند.
هر باری که افراد با ربات در تماس می شوند، سیستم از این ارتباطات می آموزد. زمانی که ربات در محیط گردش می کند و با فردی روبرو می شود، ممکن فکر کند که این فرد بدون اجازه داخل محیط شده است. ربات این فرد را نشانی کرده و به مسئول امنیتی اطلاع می دهد و او می تواند درست بودن این هشدار را واضح کند.
نگهبانان آینده ممکن چیز شبیه ربات کوبالت باشند. این دستگاه ها در ساعات تعطیلی در داخل دفترها و فروشگاه ها گشت و گذار خواهند کرد و در زمان نیاز به کمک بر هوش انسانی تکیه خواهند کرد.
شنونده های گرامی، برنامه های صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا بروی موج 100.5 FM ادامه دارد.
آمریکا.